به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین ها رو استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در
اختیار. ساعت‌های کمتری کار کنید، ولی در همون ساعت‌های کمتر پروژه ها و اهداف خیلی بزرگتری رو پیش ببرید.
تطبیق
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خیلی خوش اومدید به برنامه تدبیر امروز هم. امیدواریم هر جا که هستین صدای ما رو میشنوید. ایام به کام باشه، روزگار بر وفق مراد. من نسیم خواجه نوری هستم و همراه همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان پشت صحنه برنامه امروز رو هم تقدیم میکنیم. حدود 25 دقیقه با ما همراه باشید. حتما میپرسید تدبیر چه هدفی داره؟ سوال خوبیه. هدفی که این برنامه پی میگیره، دنبال میکنه، بهره‌مندی است از تجربیات کارآفرینان و تلاشگران عرصه اقتصادی. در همین مسیر میایم با بازآفرینی مصداقی و موردی چالش‌های هر کسب و کاری از زبان خود کارآفرینان محترم تر مسئله میکنیم که با حضور کارشناسان و دانشجویان عزیز کشورمون هم به بحث و بررسی میذاریم. به این امید که روشنی راهی بشه در مسیر فعالیت اقتصادی و کسب و کار شما. و اما تدبیر امروز. در پی برنامه پیشین همچنان بازاریابی شبکه و مثل همیشه راه ارتباطی شما با ما سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036. مهمانان محترم در استدیوی برنامه تدبیر رادیو اقتصاد، کارآفرین جوان ما در بازاریابی شبکه آقای علیرضا جعفری، جناب دکتر حسین اکبری در برنامه پیشین هم تشریف داشتن، مشاور محترم حوزه بازاریابی مارکتینگ همچنین توسعه فروش. اما مهمان دیگری به جمع ما ملحق شدن از دانشجویان خوب کشور، دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی آقای محمد امین رشیدی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای جعفری، مهمان گرامی، کارآفرین در بازاریابی شبکه‌ای. یه گذر و نظری داشته باشیم به دو برنامه گذشته. چالش اول، چالش دوم به دوستان میگیم، تکرار میکنیم. مسئله سوم رو امروز از شما بشنویم. با اجازتون، خاطرم هست عدم شناخت از بازاریابی شبکه‌ای توسط افراد جامعه مسئله اولی بود که داشتید. در برنامه اول هم مطرح شد. دومی آموزش بود. آموزش کارآمد مهارت‌ها به نیروی انسانی. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید، ما یک سری چالش هایی رو باهاش توی مسیر کارمون، توی شروع کارمون روبرو هستیم. یکی از چالش های مهمی که توی مسیر کار هست، نگرانی در رابطه با عوامل مؤثر در شکست و موفقیت توی بازاریابی شبکه‌ایه. چرا که وقتی یه نفر ممکنه شغل دیگه ای رو شروع بکنه، یک پیشینه ای از اون شغل رو شاید بدونه و دیده باشه که یک فردی وارد شده، یا مثلا اصلا حقوق ثابت شاید داشته باشه و میدونه که دقیقاً چه دستاوردی قراره به دست بیاره. اما توی بازاریابی شبکه‌ای به این شکل نیست و همه چیز به خود فرد بستگی داره. چون که اینجوریه و باعث این میشه که افراد نگران این باشن چه چیزی میتونه باعث این بشه این فرد موفق بشه یا شکست بخوره. یکی از بزرگترین چالش‌های ما حل کردن این نگرانی و صحبت در مورد این نگرانی با افراد هستش.
خب چیا بوده این عوامل بزرگ شکست؟
دقیقا نکته خیلی مهمیه. یکی از بزرگترین دلایلی که شکست میخورن خیلی از افراد توی بازاریابی شبکه‌ای، رها کردن کار هستش. یعنی همونطور که توی برنامه‌های قبلی در موردش صحبت کردیم، افراد صبر نمی‌کنن تا آموزش‌های لازم و مهارت‌های لازم برای موفقیت رو کسب کنن و منتظرن که توی 3 ماه اول، توی 6 ماه اول نتایج خیلی خارق‌العاده بگیرن و چون هنوز اون مهارت‌ها به وجود نیامده شاید ناامید یا مایوس میشن و کار رو رها میکنن و به همین دلیل شکست میخورن.
بله، یعنی عوامل مؤثر در موفقیت رو به نوعی نتونستن بهش پی ببرن.
دقیقاً، یعنی پایداری لازم برای این که بتونن این عوامل رو به دست بیارن و کسب بکنن نداشتن.
خیلی متشکریم. اون صبری که باید.
دقیقاً.
یک شب راه 100 ساله رفتم.
بله.
بسیار خوب. عوامل مؤثر در شکست ها و موفقیت ها شد مسئله سوم. دوستان تدبیر رادیو اقتصاد، نظر شما چیه؟ ما خواننده پیمک‌های شما هستیم از طریق 30,000 36,37.
چالش، مسئله، طرح سوال.
چالش امروز تدبیر، عوامل مؤثر در شکست‌ها و موفقیت‌ها. موضوع همچنان بازاریابی شبکه‌ایه و ما همراه میشیم با جناب آقای دکتر اکبری. سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
درود بر شما، میهمانان گرامی و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکریم. شما شنونده صحبت‌های کارآفرین محترم برنامه بودید. عوامل مؤثر در شکست‌ها و موفقیت‌ها، از شکست‌ها شروع کنیم؟
خدمت رو عرض کنم، حالا مشاوره معمولا از شکست ها شروع میکنن دیگه، تو از موفقیت ها، منم از شکست ها شروع کنم. من اگه بخوام بازاریابی شبکه‌ای یا MLM رو 4 وجه براش ترسیم کنم، وجه اول خود شرکت هست، وجه دوم محصول اون شرکت یا خدمتیه که ارائه میده، وجه سوم فردیه که جذب اون شرکت میشه، وجه چهارم جامعه است. بنابراین از هر 4 حیث اگر ما میخوایم بررسی کنیم عواملی وجود داره. من از سطح خود شرکت شروع کنم. خب اگر شرکت بازاریابی شبکه‌ای فرایندهاش سرعت نداشته باشه یا فرایندهاش جامع نباشه یا فرایندهای ناقصی داشته باشه، حتما یکی از دلایل شکست اون فردیه که جذب اون شرکت میشه. ما الان در ایران شرکت‌هایی داریم که در واقع مکانیزم‌های بهبودیافته دارن، ولی خب سابق این اتفاق نمی افتاد. در واقع در دنیا شرکت های برتری تو حوزه بازاریابی شبکه‌ای وجود دارن که حالا یه نمونهش توی ایران هم بودش که یه مدت فعالیت میکرد به صورت رسمی ولی بعدن جلوش گرفته شد. حتی شرکت های دیگه هستن که در حوزه شبکه‌ای کار نمیکردن ولی الان جذب شدن و یکی از کانال های ارائه محصولشون رو بازاریابی شبکه‌ای کردن. موضوع دوم در حوزه شرکت این هستش که اگر مکانیزم های پورسانت و پرداخت کارآمد نباشه، حتما یکی دیگه از دلایل اینه که افراد رها کنن و برن. موضوع سوم رو از دید خود فرد ببینیم. اگر فردی نباشه که از نظر انگیزشی، از نظر مهارتی، از نظر شنیداری، از نظر صبر و حوصله مناسب این نوع کسب و کار باشه، حتما این فرد در واقع دچار چالش میشه.
که اینم باز برمیگره به خود کسی که تو اون شرکت اونو انتخابش میکنه، نه؟ انتخاب اول.
حتما یه بخشش به اون برمیگرده، یه بخشش هم به خود اون فرد برمیگرده. به هر حال یه جوون 20 ساله، 22 ساله، 27 ساله یا آدم 50 ساله وقتی جذب این فرآیند میشه، یه شخصیتی داره که از قبل شکل گرفته. برای این شرکت بازاریابی شبکه‌ای که نمیتونه کل شخصیت یا انگیزه اون تغییر بده یا تحول درش ایجاد
در شناخت درس کردم.
عذرخواهی میکنم. یکی از مسائلی که خیلی اهمیت داره و توی آموزش تمام دنیا در رابطه با بازاریابی شبکه‌ای میگن، کسی که قرار بازاریابی شبکه‌ای کار بکنه همه چیز به خودش بستگی داره. البته به جز اون مسائلی که مثلا بحث محصولی که فرمودن و بحث شرکت که زمین مناسب برای کار کردن هست، بقیه چیزها به خود فرد بستگی داره. و چون بازاریابی شبکه‌ای یک کار تیمیه، اگر من هم یک ضعفی داشته باشم،
بله،
توی اون تیم، توی تیم پشتیبان من، توی تیم حامی من، افرادی قطعاً وجود دارن که بتونن اون ضعف من رو پوشش بدن.
درسته.
یعنی قرار نیست من توی همه چیز خوب باشم تا بتونم توی بازاریابی شبکه‌ای قوی و خوب جلو برم و درآمدزا باشم.
یه محلی برای آزمونه دیگه. به قول آقای دکتر عدالت خود جاشون هم خالی در برنامه پیشین میگفتن تبدیل در واقع اون رویاهاست، فانتزی ها به واقعیت ها دیگه. اینجا خودم هم محک زده میشم. و مورد چهارم رو هم بشنویم. اگه موافقین آقای جعفری، مورد سوم رو از آقای دکتر.
مورد سوم خود محصول هست. خدمتتون عرض کنم در برنامه قبل عرض کردم که یکی از فرق‌های بازاریابی شبکه‌ای با هرمی این هستش که اینجا محصول ارائه میشه، محصولی که کاربرد داره برای مردم و مصرف کننده. بنابراین محصولی که کاربرد داره اگر کیفیت لازم رو داشته باشه، حتما به تکرار خرید و به عضوگیری نفر جدید می انجامه. حتما تأثیر در باور اون فردی که داره اون محصول ارائه میده تأثیر مثبت میذاره.
بله،
موضوع
بله.
جامعه هستش. خب من اگر در حوزه جامعه بخوام به این موضوع بپردازم، نکته اول اینه که ما جامعهمون جامعه ناباوریه، جامعه باوردار نداریم. بنابراین خب حتما کار یه نفری که تو حوزه بازار شبکه‌ای داره فعالیت میکنه دشوار و سخته. حتما موضوع فرهنگی ما داریم، یعنی ما توی فرهنگمون این موضوع، حالا به خاطر سوابق و پیشینه قبلی هم که در واقع شرکت‌های هرمی متأسفانه داشتن، یه دیدگاه خوبی رو شکل نداده. موضوع بعدی موضوع مذهبی و عقیدتیه. همچنان در جامعه ما این مسئله مهم هستش. فتاوی از در واقع مراجع مختلف وجود داشته که الان هم هست، بعضی ها تایید کردن، بعضی ها مستقیم تایید نکردن، بعضی ها مستقیم رد نکردن. بنابراین علارغم این که شرکت هایی هستن در ایران که مجوز دولتی هم دارن و مجوز قانونی هم دارن، اما همچنان مردم خودشون از دولت جدا میدونن. فردی که
باورهای اعتقادی
داره، باور اعتقادی داره، باور فرهنگی داره، باور اعتمادی داره، و اگر فرایند شرکت و محصول، زمین و بستر مناسب باشه، حتما میتونه خیلی کمک کنه به اون فرد که بتونه خودش رو اونجا پیدا بکنه، به شرط اینکه خود اون فرد بستر لازم رو داشته باشه.
بله، اشاره فرمودن. به هر حال باید جور دیگر دید، چشما رو هم باید شست ببینیم در شرط. بله. فعلی اقتصادی. دوستان نظر شما چیست؟ عوامل موثر در شکست‌ها و موفقیت‌ها. تدبیر همچنان با ما همراه بمونید.
شنونده برنامه تدبیر از رادیو تخصصی اقتصاد باشید.
۳۰۳۶۳۷ با کمال افتخار در اختیار شماست. اگر دیدگاهی نظری هست در مورد بازاریابی شبکه‌ای دریغ نکنید. چالش امروز ما عوامل موثر در شکست‌ها و موفقیت‌ها در این نوع بازاریابیه. مهمان محترمی داریم از جوانان دانشجو، دانشجوی مدیریت بازرگانی، جناب آقای محمد امین رشیدی. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی متشکریم. آقای رشیدی، شنونده صحبت‌ها بودید.
بله.
به عنوان یک دانشجوی محترم در مدیریت بازرگانی، نظر شما چیست؟
ولی خیلی استفاده کردیم. در ادامه صحبت‌های دوستان کارآفرین و آقای دکتر، من یه چند تا نکته آماده کردم که عرض کنم.
بفرمایید.
ما حالا میتونیم چالش‌ها رو برای افراد، آقای دکتر در مورد جامعه اینا هم صحبت کردن، برای افراد میتونیم به 5 دسته تقسیم کنیم که به صورت پله پله باید این چالش‌ها رو برای خودشون حل کنن. اولین چالشی که یه نفری که میخواد تو بازاریابی شبکه‌ای وارد بشه باش روبرو هستش، اینه که خودش رو بشناسه. تو برنامه قبلم که شنیدم آقای دکتر روانشناسمون صحبت می‌کردن، به این نکته خیلی خوب اشاره کردن. خودشناسی خیلی مهمه توی مسئله بازاریابی، که اون مهارت‌های خودمون رو بشناسیم،
نقاط ضعف رو بشناسیم.
بله، نقاط ضعف رو بشناسیم، نقاط قوت رو بشناسیم. همپوشانی که دوست کارآفرینمون مطرح کردن خیلی نکته مهمی، که بتونیم اینا رو با افراد دیگه بتونیم در واقع چفت و بستش بدیم و بتونیم خودمون رو از اینجا رشد بدیم. دومین نکته‌ای که باید خیلی دقت کنیم، خود بازاریابی شبکه‌ای و اون انتظاراتی که دارن و خیلی نمی‌شناسن، یعنی نمی‌دونن که چه انتظاری باید از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای داشته باشن، چه مهارت‌هایی لازم داره. پس اینم باید تحقیق کنن در موردش. نکته سومی که به نظرم میرسه قوانین هستش، چون همونجور که آقای دکتر اشاره کردن، جامعه ما یه باورهایی داره، حالا غلط یا درست کاری ندارم، اما این باورها حالا از دهه 80 و دهه 70 که شرکت‌های هرمی خیلی سر و صدا کردن و قوانین درستی اون موقع نداشتیم، هنوز پاورجا مونده، هنوز اون اقباله وجود نداره. هنوزم نگاه بعضیا نگاه اونجوری، نگاهیه که فکر میکنن فقط با پول قراره معامله بشه، قرار نیستش کالای معامله بشه.
درسته.
خیلی نگاه منفی هستش. اما در حالی که باید بدونیم که حالا از سال 69 که یه قوانین ابتدایی داشتیم تا سال 88 که دیگه خود وزارت صنعت و معدن، یعنی وزارت بازرگانی وقت، ورود کردن، واقعا قوانین دستخوش تغییرات شده. وزارت صنعت و معدن خیلی جدی داره نظارت میکنه، پس از اینجا جای نگرانی نیستش، اما باید قوانین ریزش رو خودشون برن دنبالش. نکته بعدی که باید خیلی بهش اهمیت بدن، شرکت رو برن بشناسن. خب بالاخره هر شرکتی یه فرآیندهای خاص خودش رو داره، استخدامش یه جوره، معرفی کردنش یه جوره، مهارت‌هایی که باید کسب کنن یه جوره. این شرکت شناسی هم خیلی چیز مهمه. نکته بعدی که به نظرم اهمیتش خیلی بیشتر از همشون میتونه باشه. اونی که فرآیندهای و مهارتهایی که طبق اون شرکت و قوانین باید کسب کنن، که اینم آقای دکتر آقای دوستمون خیلی خوب اشاره کردن.
خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای رشیدی، بسیار خوب بود این تقسیم بندی. و حالا در حد ثانیه‌های جمع بندی بر گفتگوی دانشجوی گرامی مهمان برنامه رشیدی شما داشته باشید آقای دکتر اکبری.
خدمت عرض کنم همونطور که آقای رشیدی اشاره فرمودن، چالش اصلی در واقع شرکت‌های شبکه‌ای این هستش که افراد یا وارد این فضا نمیشن، یا اگه وارد میشن توفیقی توش پیدا نمیکنن. بنابراین برای اینکه این توفیق ایجاد بشه و اونها در واقع شکست نخورن توی ادامه کارشون، حتما بهتره که در واقع یه کارهایی رو خود افراد انجام بدن و یه کارهایی رو شرکت انجام بدن، یه کارهایی رو هم جا داره دولت انجام بده. یعنی حتما پیشنهاداتی من برای دولت دارم که دولت محترم میتونه حمایت بکنه، چون فقط
قوانینی که اشاره شده
صرفا مجوز صادر کردن برای یه شرکت برای فعالیت این نمیتونه بستر سازی کنه و فرهنگ سازی کنه. بنابراین ساخت برنامه‌های مثل همین برنامه‌ای که الان ما درش هستیم جهت حمایت از این در واقع ابزار، من باز اشاره میکنم بازه به شبکه یک ابزاره، یک راه برای رسیدن به یک هدف.
آره دیگه، ما همه در کنار هم می‌خوایم به دولت تازه کمک کنیم. بله. از طریق همین ترویج این برنامه‌هایی که برای اقتصادی فقط به دوشش نباشه.
دقیقاً، این ابزار حتما کمک خواهد کرد به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و حمایت از تولید داخلی.
خیلی خیلی متشکریم. به دوستان بگیم که اینجا همچنان تدبیر رادیو اقتصاده و موضوع به قوت خودش باقی است، بازاریابی شبکه‌ای. با ما همراه باشین. اما چالش این تدبیر، همطور که اشاره شد، عوامل مؤثر در شکست‌ها و موفقیت‌ها. نوبتی هم باشه نوبت خود شماست جناب آقای جعفری، کارآفرین جوان موفق در بازاریابی شبکه‌ای. راهکار شما چی بوده؟
ببینید، توی بازاریابی شبکه‌ای همونطور که توضیح دادم، شکست به معنای ورشکستگی وجود نداره، یعنی ریسکی برای از دست دادن چیزی وجود نداره. پس چیزی که دوستان باید بدونن، اولین چیز اینه که ترسی از شکست نداشته باشن، چون شکست بهشون قرار نیست آسیب جدی بزنه. و بعدش میتونم بهتون بگم که به دید یک تجارت به این کار نگاه بکنن. یعنی خیلی از افراد به دید یک تجارت نگاه نمیکنن، به تجارتی به معنای خرید و فروش، خرید و فروش شخصی و خرید و فروش سازمانی. و یکی از مسائل مهم مطالعه هستش. متاسفانه ما با مشکل مطالعه روبرو هستیم، یعنی افراد کتاب‌های کمی میخونن و دوست دارن که از طریق تجربه خیلی چیزها رو به دست بیارن. کتاب‌های زیادی امروز در حوزه بازاریابی شبکه‌ای توی بازار هستش، میتونن اونا رو مطالعه
شما
بکنن.
شما در اختیارشون میذارید؟
100%، بله.
درسته.
اصلا ما تمام آموزش همون بر اساس بودجه،
چون وقتی به این موارد رسیده میشه به هر حال اقتصاد، بحث اقتصاد و درآمده، باید تامین همینا باشه دیگه، چه آموزش‌ها چه کتاب‌ها.
بله. ببینید، ما تمام آموزش‌هامون به صورت رایگان از طرف افراد ارائه میشه.
بله.
و در کنارش کتاب‌ها هم، خب به هر حال گفتم بهتون ما یک تیم هستیم، اگر کسی مسئله‌ای داشته باشه من میتونم کتاب خودم رو خیلی از اوقات به افراد ارائه بدم بخونن و به من برگردونن. ولی مهمترین چیز اینه که افراد اهل مطالعه باشن.
درسته. حال صحبت پایانی در این بخش البته از شما جناب آقای رشیدی، دانشجوی مهمان محترم ما حوزه مدیریت بازرگانی بشنویم. شرمنده راهکارشون بودید دیگه، نه؟
بله بله، بازم خیلی دقیق فرمودن. حالا من منباب نکات پایانی، بل مهارت ها و فرآیند ها، همونطور که آقای جعفری هم اشاره کردن، مهارت ها و فرآیند ها به دست نمیاد مگر تو دو تا شاخه. یه دونه این که بیایم کتابا رو مطالعه کنیم، که خیلی کتابا میشه معرفی کردش برای بازاریابی شبکه‌ای، کتابایی که حالا متخصصای آمریکایی نوشتن، کتابایی که تو ایران منتشر شده، خیلی کتابای گسترده هستش، بیشتر هم به صورت تجربه‌ایه که خیلی هم خوندنی و وقت کمی میگیره. دومی که بیشتر در کار در جریان قرار بگیرن، که خیلی هم موثرتره. یه نکته‌ای که باید عرض کنیم خیلی کوتاه اینه که بازاریابی شبکه‌ای حالتی داره که میتونه جامعه همه، حالا چون الان بخوام دانشجویی بحث کنم و علمی تر بحث کنم، جامعه همه مباحثی باشه که تو مدیریت و تو مدیریت بازرگانی خونده میشه. شما وقتی گروه خودتون رو توی، یعنی اون زیرشاخه‌های خودتون رو تو بازاریابی شبکه‌ای تشکیل میدید، میتونید هم مباحث منابع انسانی، هم تیم سازی، اینا رو بررسی کنید و به مقصد خودتون نزدیک‌تر بشید.
خیلی خیلی متشکرم. و به مقصود که مهمتره. سپاس بسیار. دوستان نظر شما چیه؟ عوامل مؤثر در شکست‌ها و موفقیت‌ها و چالش سوم در این برنامه از تدبیر که در بخش پایانی هم قرار همراه بشیم با جناب دکتر اکبری، همچنان بازاریابی شبکه.
شما شنوندگان محترم، اگر کارآفرین و یا فعال اقتصادی هستید که تمایل دارید تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید یا که ما میزبان شما باشیم در برنامه تدبیر، میتونید کلمه تدبیر و حوزه کسب و کار خودتون رو به 30,036,37 ارسال بفرمایید.
لطفا اگر هر نظری هست، سوالی، تجربه ای، پیشنهادی در حوزه بازاریابی شبکه‌ای دریغ نکنید. 30,036,37. جناب آقای دکتر اکبری، کمتر از حول و حوش 2 دقیقه ما میتونیم استفاده کنیم از جمع‌بندی مطالب.
خواهش میکنم. من برای جمع‌بندی یه بار دیگه عوامل مؤثر بر در واقع نظام بازاریابی شبکه‌ای رو خدمت دوستان بگم. اولین موضوع محصول هست، کیفیت و خود محصول و خدمت. دومین نکته قیمت هست، یعنی قیمت محصول که معمولا در بازاریابی شبکه‌ای قیمت‌ها پایین‌تر از کانال‌های دیگر هستش، چون واسطه‌ها هست میشه دیگه، بنابراین قیمت پایین‌تر هستش حتما. موضوع بعدی ترویج و آموزش هست که بسیار بسیار اهمیت داره و معمولا هم شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای داخلی با بنچمارکی که از شرکت‌های خارجی کردن، هم مدل کسب و کارشون خوبه، هم آموزش‌هاشون خوب هستش. یعنی افرادی که وارد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در داخل ایران میشن، با موقعی که دارن خروج پیدا میکنن ازش، حتی در صورتی که اسمش رو اگه بخوایم بذاریم ناکامی، حتما خیلی موفقیت به دست آوردن. ممکنه در اون کار نمونن، ولی این آدم با اون آدم قبلی که وارد شده، زمین تا آسمون فرق داره و خیلی متفاوت هستش. موضوع بعدی فرایندهای اون شرکت هستش که آیا این بسترها رو فراهم میکنه برای اینکه این بیزینس با سهولت بالاتری در واقع بتونه خدمت رسانی کنه.
یعنی پی آخر اگر در نظر بگیریم، اون پلیس و جا و مکان و اینا که شاملش میشه،
جا و مکان که شاملش نمیشه.
یعنی این مزیت رو داره،
یعنی همین بسترهایی که توی تارگت گذاری میذارن، اتفاقاتی که از این دست میفته، و در آخر اینکه مکانیزم پرداخت و پورسانت که حتما میتونه برای نگهداری افراد و جذب افراد جدیدتر تولید انگیزه بکنه.
خیلی خیلی متشکریم از تشریف فرمایی هر سه شما آقایون. جناب آقای رشیدی، از شما شروع کنیم، دانشجوی محترم در مدیریت بازرگانی. شما آقای جعفری، کارآفرین موفق در بازاریابی شبکه‌ای. و شما جناب دکتر اکبری، مشاور محترم در حوزه بازاریابی مارکتینگ و توسعه فروش. ان شاءالله در برنامه بعدی هم دعوت مهندسان رو پذیرا باشید. خیلی متشکریم، باتون خداحافظی میکنیم. دوستان، از شما صمیمانه سپاسگزاریم. مطالعه مطالعه مطالعه، درسی که امروز بنده خودم آموختم. و اما تدبیر چیست؟ چاره اندیشی. چاره چیست؟ مشورت با خردمندان. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی. سرود فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی.
زندگی به امواج دریا ماننده است، چیزی به ساحل میبرد، چیزی دیگر میشوید. چون به سرکشی افتد، انبوه ماسه ها را با خود میبرد، اما توانت بود که تخت پاره ای نیز با خود به ساحل آرد، تا کسی بام کلبهش را بدان بپوشاند. شب شما به خیر و نیکی باشه همراهان محترم. با رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، مسیرهای ارتباطی شما با ما 22652525 و 30036037. خیلی خوشحال میشیم اگر هر نظر، پیشنهاد، انتقاد، راهنمایی هست در خصوص برنامه‌های رادیو اقتصاد و حتی خود پخش هم با ما در میون بگذارید. از طرفی 162 هم در اختیار شما خوبانه. و ما نوبتی